سراغ باقالی و اینکه چه ارزش غذایی داره. شما فرمودین از یه سری مینرال ها صحبت کردین، ریز مغذی هاش، از ویتامین، از عناصر معدنی. باوری وجود داره که مصرف زیاد باقالی میتونه باعث کند شدن ذهن بشه، در ایام امتحانات نباید مصرف بشه این ماده غذایی، درسته این باور؟
این از اون باورهای غلط
به.
یعنی اتفاقا برعکس قصه هست. باقالی با توجه به ترکیبات داخلش در بهبود هوش و حافظه موثره. حتی روایت از معصوم داریم که میفرماید یزید فی الدماغ، یعنی اون قوای مغزی رو حتی زیاد میکنه و بهبود میده. یعنی درست برعکس اون چیزی که در عوام جا افتاده. حالا باقالی طبعش کمی سرد هستش، ممکن هستش که با اون نیت این داستان تولید شده باشه، ولی واقعیت امر این نیست. یعنی عملا باقالی کاملا موثر هست با توجه به اینکه فولاد خوبی داره، گروه B خیلی خوبی که داره و اینا، عملا خودشون کمک میکنه تازه به بهبود شرایط سلول‌های عصبی فرد و طبیعتا بحث حافظه و قوای مغزی رو هم بهبود میده. مقالات موجود همه در تایید این هست که باقالی برای هوش و حافظه موثر هست، نه که بخواد مخرب باشه.
آیا تو باقالی میتونه نفاخ باشه؟
در یه سری از افراد بله. ما کلا حبوبات همشون، کل خاندان حبوبات در افراد مختلف شدت و ضعف داره، میزان نفخی که میتونه در فرد ایجاد بکنه با توجه به ترکیبات قندی که در داخل خودشون داره، حالا مثل رافینوز و استاکیوز و از این حرفا. اما در کلش باقالی به نسبت میتونیم بگیم که نفاخیت خیلی کمتری رو داره. چرا؟ چون موقعی هم که اصلا میخواد درست بشه اول یه بار میپزنش، آبشو خالی میکنن. کلن از نظر مصرف یه حالتی هستش که به نفع خیلی کم میرسه، اما بله ممکن هست در فردی ایجاد نفع بکنه.
من از یه بزرگتری عزیزی شنیده بودم که میگفت وقتی باقالی میخوری آبش رو هم حتما بخور، اینطوری برای گوارش یا اینکه جلوگیری بکنه از نفخ بهتر. علتش رو اصلا متوجه نشدم که چرا.
والا اینو دقیقاً
من از... فکر می‌کنم منظورشون بود که ارزش غذایی ممکنه در اون آبش باشه. آخه
ما ایرانی ها همیشه معتقدیم آب خود اون ماده خیلی مهمتر از خود ماده هست. یعنی مثلا شما آب گوشت رو میگیم آبش رو حتما باید بخوری، تمام خواص گوشت رفته توی اون آبه. مؤثر هست، شکی درش نیست که بخشی از خواص در حین پخت وارد آبش میشه، شکی درش نیست، ولی طبیعتا خود اون ماده همچنان ماده بیشتری رو از آبش داره. ولی آبش من خودم همیشه توصیه میکنم که مصرف بشه.
این فلسفهش یا داستانش چیه که با نمک و گلپر خورده میشه؟
ببینید عملا هم گلپر هم نمک جز مصلحات عملا باقالی محسوب میشه،
در طب
باقالی...
سنتی،
در طب سنتی. و چون کمی سرد هستش طب باقالی، تنش استفاده از این دوتا ماده میتونه خیلی کمک کننده باشه، سوان که بهبود دهنده طعم هم هست،
خوشمزه ترش میکنه.
دقیقا.
آقای دکتر موحدی، به زمانش و فصلش خورده بشه یا اشکال نداره از باقالی فریز شده هم استفاده کنیم؟
ببینید اولویت کلن همیشه واسه ما تازه خوریه. یعنی طبیعتا شما هرچی ماده رو تازه تر مصرف کنید خواص بهتری هم خواهد داشت. اما اینکه حالا دیگه شرط زندگی دیگه اونجوری نیستش که شما همیشه اراده کنید باقالی تازه گیرتون بیاد، طبیعتا مجبور هستیم بریم سراغ فریز کردن و حتی باقالی خشک، مثلا دنی باقالی که استفاده میشه از باقالی خشک استفاده میکنند. در این موارد یقینا بخشی از خواص اون باقالی یا هر ماده غذایی دیگه که میاد فریز میشه یا خشک میشه کم خواهد شد، شکی درش نیست. اما خواص صفر نمیشه، کم میشه، ناچیز نمیشه. بعضی از ویتامین ها ممکنه خیلی کم بشه، بعضی هاشون نه، خیلی تغییر نمیکنه. اما در مجموع بین تازه خوری و فریز خوری، خب طبیعتا تازه خوری اولویت هستش، اما اگه فریز هم خوردی نوشه جونتون.
و محدودیت یا ممنوعیت باقالی برای کدوم گروه هاست؟ اشاره به فاویسم کردیم.
بله. فقط
در این بیماری چه مشکلی وجود داره و چه باید کرد؟ بفرمایید.
در بیماری فاویسم، یه بیماری ژنتیکی هستش و از رو کروموزوم X در حقیقت منتقل میشه. در نتیجه آقایون خیلی سریع ممکن هستش اگه مادر مثلا ناقل باشه به این مشکل، پسر قطعا بیماری فاویسم نشون میده. کاری که میکنه ما یه آنزیمی رو در بدن داریم در متابولیسم قند توی ما مهمه، تحت عنوان گلوکوز 6 فسفات دهیدروژناز، که تو چرخه این وارد میشه. این وسط کار این نیست و باعث هیدرولیز در حقیقت میشه، در این
تجزیه
باعث همولیز در حقیقت خون میشه و این منجر به این میشه که ما آنمی همولیتیک یا در حقیقت کمخونی که در اثر پارگی گلبولای قرمز پیش میاد و میتونه کاملا کشنده باشه. خانم ها
بلافاصله ایجاد میشه؟
معمولا خیلی سریع هستش، حالا بسته به شدت و ضعف مقدار مصرف اون باقالی هم داره و یه تیف هست در افراد مختلف این بیماری. در خانم ها موقعی که فقط یک ژن رو از مادر گرفته باشن خیلی خفیف خودشو نشون میده این مشکل آنمی همولیتیک. در آقایون خب خیلی جدی تر هست، چون همون یه دونه کروموزوم بیشتر ندارن، همون هم که عملا مشکل دار هستش. توی این افراد باید موارد مثل باقالی رو عملا مصرف نکنن، یعنی منطقه ترین حالتش اینه. حالا ممکن هست شما با سایر حبوبات هم همین مشکل رو داشته باشین، در کسی که فابیس دارن
بله،
با مواردی مثل سویا و موارد این شکلی هم ممکن هستش که این عارضه رو براشون ایجاد بکنه، منتها به نسبت باقالی خیلی خفیف‌تره و چون خیلی خفیف‌تره محسوس نمیشه برای فرد، اما در دراز مدت میتونه آسیبزا باشه. برای همین توی این موارد اگه فرد فابیس داره حتما زیر نظر پزشکش یه حساب کتابی بکنه که سایر حبوبات رو هم تا چه حد میتونه مصرف بکنه، ولی باقالی رو که قطعا جز مواردی هستش که منع مصرف داره براش.
آیدو تو بیشترم در دوران کودکی خودش رو نشون میده.
نشون میده. بله خیلی خوب نشون میده.
اگه سنشون بره بالاتر چی ممکنه باز ایجاد بشه حالت
بافت؟ نه نه نه، شما ببینید چون این یه چیز ژنتیکیه و عملا آنزیمه نیست. وقتی آنزیمه نیست حالا اینجوری نیست که بگیم
در بزرگسالی هم هست
دیگه، چه از بچگی نداریش. اینجوری نیست که مثلا بگیم که قبلش داشتی یهو دیگه نداری، یا که نداشتی یهو پیدا کردی این بیماری رو. نه، این ژنش نیست در تولید این آنزیم، نتیجه شما عملا دچار مشکل میشن.
و آقای دکتر، عزیزانی که مبتلا به فاویسم هستن حتی به بعضی داروها و حشره کش‌ها هم واکنش نشون
میدن؟ بله طبیعتا، حتی مثلا ترکیباتی که مثلا داروی منتول مثلا باشه یا سولفیت ها، مثلا برگه و کشمش رو که خشک میخوان بکنن از سولفور استفاده میکنن، تکرار سولفیت میتونه حتی تشدید کنه بیماری رو براشون،
حتی بعضی داروها، قرصها
و همینطور بله بعضی از غذاها و داروها.
آقای دکتر خیلی سریع رسیدیم به پایان برنامه و صحبتی نمیمونه جز تشکر از شما از حضورتون و ارائه مطالب بسیار مفید و ارزشمند و باز تاکیدتون همیشه بر تعادل، تنوع، کفایت و تناسب در برنامه غذاییمون که انشالله بتونیم از سلامت بهره‌مند باشیم. این تغذیه واقعا هم میتونه رو سلامت جسممون مؤثر باشه، هم وضعیت روانیمون
کاملا مؤثر.
حتما هم تجربهش کردیم،
برای همین به لقمه حلالم خیلی توصیه میشه.
کلا به آنچه که میخوریم باید توجه کنیم که چه راهی به چه صورتی تهیه شد و ما داریم ازش استفاده میکنیم.
آیه قرآن میگه فلینظر الانسان الی طعامه،
خیلی
باید بر چیزی که میخوره دقت کنه.
بله، خوشحال هستیم که در این مجموعه برنامه از راهنمایی های شما خوبان در دانش تغذیه، شما اندیشمندان دانشمندان بهره مند هستیم. آقای دکتر موحدی، با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت های آینده. شنوندگان عزیز، لطفا اگر پرسش یا نظری دارید درباره گفتگوها مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیامک به 30102 برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران برنامه همراهان شما تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سمانه محمودیان، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خداحافظتون.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش یکم. جماعت بیکاری که همیشه دنبال چنین موضوعهایی بودند و کنار پیاده رو جمع شده بودند، مرا مطمئن کردند که درست آمدم. نزدیکتر رفتم و به سختی از میان جمعیت رد شدم. همه ساکت ایستاده بودند و فقط تماشا می کردند. همه چشم ها به مادر بود که گوشه پیاده رو ایستاده بود و رو به بابایی فریاد می زد.
این یه قلم و دیگه کوتاه نمیام. به هیچ قیمتی حاضر به از هم پاشیده شدن زندگیم نیستم. نه اینکه فکر کنی عاشق این زندگی نکبتی و مزخرفم یا عاشق چشم و ابروی تو هم. نه، فقط به خاطر شکوفه است که نمیذارم زندگیمونو از هم بپاشونی. نمیخوام اون به پای اشتباه و ندونم کاری ما بسوزه.
صدای دخترانه ای به آرامی زیر لب گفت: عجب زنیه این زن. با تعجب به سمت او برگشتم. درباره مادر حرف میزد. همسن و سال خودم، فقط کمی از من درشتر و بلندتر بود. با اشتیاق به مادر نگاه میکرد و انگار محو او شده بود. شاید هم به همین دلیل بود که متوجه نگاه متعجب من نشد. خط سیر نگاهش را که به مادر ختم می شد دنبال کردم. مادر کمی صدایش را پایین تر آورده بود.
اگه همه که جوانیمو به پاد گذاشتم، هرچی گفتی گوش کردم و دم بر نیاوردم، فقط و فقط به خاطر شکوفه بود. گفتی نرو سر کار، گفتم چشم. گفتی از بابا و مامانت دست بکش، گفتم چشم. با نداریهات، با بد اخلاقیات ساختم، فقط به خاطر اینکه دخترم بی مادر نشه.
کارگردان فریاد کشید:
کات، متشکرم.
سپس از زیر سایبانی که در گوشه پیاده روی آن سوی خیابان نصب شده بود بیرون آمد و دستانش را به سمت همه بازیگرها، فیلمبردارها و صدابردارها بلند کرد.
خسته نباشید، متشکرم. 10 دقیقه استراحت کنید. ممنونم خانم مزفری. همین برداشت رو استفاده می کنیم. لطفاً شما برای پلان بعدی، رسیدن شکوفه و مادرش، آماده بشید.
مادر نفس عمیقی کشید و برای جمعیت که برایش کف می زدند دستی تکان داد. آقای بابایی هم با خستگی دستی به موهایش کشید و نفسش را با پف محکمی بیرون داد. مادر به سمت صندلی‌های کنار پیاده رو رفت و با خستگی روی یکی از آنها رها شد. خواستم به سمتش بروم که صدای همان دختر کناریم مانع شد.
ممنون، ممنون مستنی جون. زن، مادر، انسان، همه چیز یعنی تو. نمونه و الگوی یه مادر خوب و زن موفق.
بعد با اشتیاق رو به من کرد و پرسید:
قشنگی نه؟
سوالش غافلگیرم کرد. برای چند لحظه ای نتوانستم جوابی بدهم، اما او همچنان منتظر جواب من بود. پس با تردید و منمن کنان گفتم: فیلمی رو میگی که دارن میسازن؟ از اشتباه من لبخند کمرنگی روی لبهایش رنگ گرفت و گفت:
نه، فیلمو که نمیگم، هنرپیشه اولشو میگم، مستانه مزفری.
کمی صبر کردم و بعد پرسیدم: میشناسیش؟ رویش را به سمت جایی که مادر نشسته بود برگرداند و با غرور خاصی پاسخ داد:
معلومه که میشناسمش، عشقمه، امیدمه، سال هاست که باهاش آشنام، اصلا مگه کسی هم هست که اونو نشناسه؟
یاد حرف پدرم افتادم که می گفت مدت هاست دیگر مادر را نمی شناسه. اما تعجبم بیشتر از ادعای دختری بود که می گفت سال هاست با مادر آشناست، اما من نمی شناختمش. گفتم: چطوری باهاش آشنا شدی؟ با تعجب از اینکه جواب سؤال به این سادگی را نمی دانستم، دوباره رویش را به سوی من برگرداند و جواب داد:
معلومه دیگه، از طریق فیلم هاش. همه شونو دیدم. دیدن که نه، بلعیدم هر کدومو چند بار. بعضی از دیالوگاش هم حفظم. البته بعضی از فیلماشو فقط یه بار دیدم.
کنجکاوی و حساسیتم هر لحظه بیشتر می شد. دلم می خواست بفهمم اینها چرا اینقدر عاشق مادرند. فکر می کنی کافیه؟
اینکه بعضی از فیلماشو فقط یه بار دیده باشی؟ خب گفتم که به خود فیلم بستگی داره.
با شتاب زدگی جمله‌اش را قطع کردم. نه، فیلماشو نمیگم، منظورم به اون نوع آشناییه که فقط از طریق فیلم هاست. فکر میکنی همین یه وسیله برای شناخت دقیقه یه فرد کافیه؟
چرا نباشه؟ تازه فقط فیلم ها که نبوده، من تمام مصاحبه هاشو خوندم و جمع کردم. اگه بخوای حاضرم به تو هم نشون بدم. حتی یه بارم خودم باهاش صحبت کردم، خصوصی خصوصی، فقط من خودش بودیم. باورت نمیشه نه؟
بدون اینکه منتظر جواب من بشود سر رسیدش را از توی کیفش درآورد.
میدونم که باورت نمیشه، یعنی هیچ کس باورش نمیشه. همه اولش مثل تو تعجب میکنن، اما وقتی امضاشو میبینن از شدت هیجان پس میفتن.
صفحه اول سر رسیدش را جلوی چشمانم گرفت تا امضای مادرم را ببینم. امضای خانم مستانه مظفری، هنرپیشه مطرح و مشهور سینما. غرور و افتخار از داشتن چنین امضایی از وجودش میبارید، انگار مالک بزرگترین گنج جهان شده بود، گنجی که به مادر من تعلق داشت اما برای من هیچ ارزشی نداشت. فقط سایه‌اش مثل یک بختک مزاحم روی سرم بود و همه جا مرا دنبال می‌کرد. هیچگاه هم به من اجازه نداده بود که خودم باشم. مریم عطوفت. همیشه دختر خانم مستانه مظفری بودم که باید از داشتن چنین مادری به خودش می‌بالید. اما خودش نمی‌دانست چرا. آن دختر هم مثل بچه‌ای شیشه‌ای سرش را گرم می‌کند و فکر می‌کند الماس است. به آن امضا می بالید و وقتی هم که سکوت و تعجب مرا از این همه اشتیاق دید، فکر کرد توانسته است مرا غافل گیر کند.
دیدی گفتم باور نمی کنی؟ این که چیزی نیست، یه خبر دیگم دارم که مطمئنم از شنیدنش بیشتر غافل گیر می شی. دیروز که با مستانه مظفری صحبت کردم، تونستم شماره تلفنش رو بگیرم.
از حفظ شماره ای را گفت که هیچ شباهتی به شماره تلفن ما نداشت. شماره تلفن دفتر فیلم سازیشان بود، جایی که معمولاً کسی نمیتوانست آنجا پیدایش کند.
میبینی؟ همون وقت حفظش کردم. میخوای بگم تو هم بنویسی؟ اصلا میخوای تو هم با اون آشنا کنم؟
با سکوت بیخیالانه ای سرم را تکان دادم. معلوم بود که خیلی تعجب کرده است.
نه؟ یعنی تو واقعا دلت نمیخواد با اون آشنا بشی؟ تو دیگه چه جونوری هستی دختر؟
کاش میدونست که چقدر دلم می‌خواهد با او بیشتر آشنا شوم، بیشتر به افکار و دغدغه‌هایش پی ببرم و یا آنها را درک کنم. دلم می‌خواست می‌توانستم با او از مشکلاتمان، گریه‌ها و رنج‌هایمان صحبت کنم، اما نتوانستم. دلم نمی‌آمد او را ناامید کنم یا این بت خیالی را که در ذهنش ساخته بشکنم. پس گذاشتم تا همچنان با این معشوق فرضی‌اش سرگرم باشم. Thank you. صدای کارگردان مرا از افکارم جدا کرد. بلنگوی دستیش را جلوی دهان برد و گفت:
بسیار خوب، فوراً آماده بشید تا پلان رسیدن نسرین و شکوفه رو هم بگیریم. این آخریشه دیگه، تماشاگران هم ساکت باشن، چون این پلان خیلی حساسه، بهتره که توی همون برداشت اول تکلیفش روشن بشه. مستانه تو هم آماده باش، این صحنه به حس بیشتری نیاز داره. یه بار دیگه دیالوگات رو نگاه کن.
دختری که کنار من بود با هیجان به صحنه ای خیره شد که قرار بود فیلم برداری شود. دخترک 4-5 ساله ای را که بازیگر نقش شکوفه بود به درون خانه فرستادند. مادر هم جلوی در ایستاد. با صدای کارگردان فیلم برداری شروع شد.
همه سر جاهای خودشون، آماده، نور، صدا، دوربین، حرکت.
مادر با مشت به در کوبید. چند لحظه بعد صدای شکوفه آمد که میپرسید:
کیه؟
مادر با لحنی که سعی میکرد بغض‌آلود باشد جیغ زد:
باز کن عزیزم، باز کن، منم مادرت.
در باز شد و شکوفه خودش را بیرون انداخت. در بغل مادر که دستانش را باز کرده بود تا او را در آغوش کشد جا گرفت. در آغوش مادر من، مادری که مدت هاست عطر آغوشش را فراموش کرده ام. کاش می توانستم هنر پیشه شوم تا دست کم در فیلم ها دختر مادرم باشم. مادری که اکنون برای سعادت دختری که دخترش نبود گریه می کرد. با همه این احوال گاهی از داشتن مادری چنین مشهور و معروف احساس غرور خاصی داشتم. دلم می‌خواست بدانم دختری که کنار من ایستاده بود و این گونه عاشقانه او را ستایش می‌کرد چرا چنین علاقه‌ای به او پیدا کرده است. علاقه‌ای که در من وجود نداشت، اما دلم آن را طلب می‌کرد.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو، ای کشور امید ایران.
توارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایران کشور شیران، ایران مرز در ایران، ایران که به لطفی هستان جاودان میمانم.
رفتی ولی کجا؟ که به دل جا گرفته ای، ولی کجا که به دل جا گرفته ای، دل جای تو گرچه دل از ما گرفته ای، your day رفتم به عهد خیش نپایم، رفتم به عهد خیش بشکنی آن دل که از منش، آن دل که از منش به تمنا گرفته ای، یا روشنی دیده ببین عشق روشنم، ای روشنی دیده ببین عشق روشنم،